استاد دانشنامه ما به فکر فضای مجازی افتادیم و گفتیم که این دانشنامه باید سایتی داشته باشه. اهداف مختلفی هم برای این سایت در نظر گرفتیم، از جمله اینکه در فضای مجازی هم ما یک دانشنامه اهل بیت داشته باشیم که فعلا به داشته ها بپردازه، یعنی ببینه که ما تا کنون چه مقالات روشمند و علمی و متقن داریم که نوشته شده، اینها رو بیاییم تو این سایت جمع کنیم و همچنین چه پایان نامه هایی در مداخل مربوط به دانشنامه داریم. تا این مجموعه علاوه بر این که پشتیبان محققان دانشنامه باشه بتونه خودش یک فرهنگ سازی را انجام بده. نکته دیگر در این سایت این بود که ارتباط بین محققان و بین مسئولان دانشنامه ایجاد بشه که هنوز در فازهای اولیه هست. جناب آقای برادران مسئول این سایت هستن که توضیحات مفصل را میدن و خب جوانه بسیار بسیار فعالی هم هستن. خودشون و تیمشون در این مدت شاید 7-8 ماهه حدود 3000 ساعت وقت گذاشتن به خاطر اینکه این سایت غنی باشه. حالا قسمت های مختلف سایت را توضیح میدن، اگر جایی هم سوالی بود من در خدمتون هستم. صلوات خط بفرمایید.
در یکی از این جلسات یه قسمتی از در حقیقت فرصت که ساعت با کچی در اختیار ما بردنم بگیریم برای ساعت یک مقدار توضیح بود. همونجوری که تو این صفحه که الان مشاهده میکنید در حقیقت اینجا پر از این ساعت دانشنامه
چیزی مشاهده نمی کنم.
صفحه ساعت من؟
نه
این در حقیقت صفحه اصلی سایت دانشنامه اهل بیت که با نام اهل بیت pedia.com است. اگه خود اسم دانشنامه اهل بیت رو هم داخل گوگل سرچ بفرمایید، این صفحه اول رو، یعنی اولین در حقیقت آدرسی که هست، همین بحث آدرس دانشنامه و سایت خود دانشنامه است. من اگه بخوام یک پیشینه خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم، تقریبا از یک سال قبل استارت جدی کار دانشنامه اهل بیت زده شد و دوستان آیتی دفتر تبلیغات کار طراحیش رو انجام دادن. ما هم به همراه یک تیم محتوایی که هی افزایش پیدا کرد و الان به یک تیم 15 نفره رسیدیم برای کار تامین محتوا و ابتدا به کمک دوست عزیزمون جناب آقای نور محمدی که الان هم در خدمتشون هستیم، کار طراحی در حقیقت محتوایی سایت آغاز شد و همچنین توی این بخش الان میبینید ما یک صفحه اصلی داریم که در حقیقت اخبار به صورت نمایشی داخل اون هست، به اضافه اینکه با کلیک روی اونها میتونید صفحات رو ببینید. شامل یک منوی اصلی هست و یک بانک اطلاعات. داخل منوی اصلی صفحه اصلی هست، اخبار هست، شورای علمی دانشنامه، مدخلها و درباره ما که راجع به هر کدومشون توضیح انشالله خواهم داد. اما اصلی ترین کار و اون که خیلی در حقیقت وقت دوستان رو گرفته، دانشنامه ها و دایره المعارف ها هست، مقالات هست، پایان نامه ها، کتاب ها و سایت ها و نرم افزار ها که هر کدوم از اینها، اینها به معنای معرفی دانشنامه ها، معرفی مقالات معرفی پایان نامه، معرفی کتاب ها و معرفی سایت ها و نرم افزار های مرتبط با اهل بیت. این در حقیقت سایت با ایده اولیه جناب آقای دکتر سفری شکل گرفت که این بخش های بانک اطلاعات رو از ما خواستن، دوستان هم تلاش کردن اینها رو به شکل مطلوب حالا انشاءالله خدمتون نمایش میدیم، بارگذاری بکنم و الان داریم. یک نکته ای که همین ابتدا هم باید بگم اینه که ما گزارش جلسات رو داخل سایت میذاریم. الان گزارش جلسات اول و دوم یعنی صبح دیروز در سایت قرار گرفته، متن صوتیش داخل سایت قرار گرفته، میتونید دانلود بکنید و همچنین رزومه استاد پاکچی هم داخل سایت قرار گرفته، اون رو هم میتونید دانلود بکنید. من حالا فقط یکیش رو بیارم. جلسه اول کارگاه آموزشی شیوه های دانشنامه نویسی که به صورت متن کامل داخل سایت ما هست، به اضافه صوتش و به اضافه در حقیقت رزومه استاد که به طور کامل اینجا میبینید. سعی کردن دوستان ما همین الان هم هستن، ما دو بخش اخبار از حاجی غلامی کمک میگیریم که مسئول سایت سخن تاریخ هم هستن، دارن این مطالبی که گفته میشه رو بلا فاصله دارن تایپ میکنن و داخل سایت میذارن. اینجا رزومه استاد رو میتونید از این قسمت دانلود بفرمایید و به همراه متن کامل که سرفصل‌هاش اینجا دیده میشه. سعی کردیم هم یک گزارش مفصل باشه که اگه کسی هم حال نداشت یا نتونست بنویسه، یک جلسه غایب بود، بتونه از این متن استفاده بکنه. همچنین فایل صوتی هم اینجا از ابتدا تا انتهای جلسه هست، برای دریافتش میتونید اینجا رو کلیک بکنید و فایل رو دریافت. این یک قسمت هست. اما توی بخش همین صفحه‌ای که میبینید من یک توضیحی عرض بکنم، این که ما سعی کردیم توی بخش اخبار سایت شامل سه قسم خبر داخل سایت ما بارگذاری بشه. یکی در حقیقت جلساتی هست که داخل دانشنامه برقرار میشه، مثل جلسات شورای علمی، جلسات شورای گروه ها که اینها به مرور داخل سایت میاد. تا حالا 14 جلسه شورای علمی رو داخل سایت گذاشتیم، دوستان میتونن مراجعه کنن ببینن. نکته بعدی گزارشی هست از بخش های ما، یعنی این بخش ها که تکمیل میشه ما گزارش رو میذاریم که گزارش از مجموعه پایان نامه های بخش امام سجاد. میتونید به این خبر کلیک کنید، بهترین پایان نامه هایی که تو این قسمت بوده چکیده و کلید واژش هم گذاشته شده، میتونید کامل این قسمت رو بعداً ببینید. که سعی کرده ایم که یک متن، یک معرفی خوبی صورت بگیره و همچنین اخبار اجرایی دانشنامه مثل انتصاب مدیر سام و المسلمین های شال با فون و مدیر اجرایی اینجا هست، حکمش هم تصویرش زده شده. سعی کردیم اخباری هم که مربوط به کنفرانس ها باشه، مربوط به همایش ها باشه، فراخوان ها باشه، یا گزارشی از همایش های مهم باشه داخل سایت ما قرار بگیره. البته ما یه سایت خبری نیستیم، ما نمیخوایم اخبار رو خیلی منعکس بکنیم، ما بیشتر دنبال فضای علمی هستیم. اصلی ترین هدف سایت ما این هست که بتونه اگه یک مدخل نویس ما در درجه اول و بعد یک پژوهشگر به سایت مراجعه کرد، بتونه پیرامون اون موضوعی که میخواد راجبش بنویسه، مدخل بنویسه، مقالاتش رو ببینه. در حقیقت این نکته‌ای که استاد فرمودن راجب مطالعه دایرة‌المعارف و دانشنامه ها، اون قسمت ها رو ببینه، پایان نامه های مرتبط رو ببینه، کتاب ها و سایت ها رو ببینه. ما سعی کردیم بیشتر سعی کنیم یک پیشینه ای رو معرفی بکنیم به مدخل نویس خودمون در درجه اول و بعد هم به سایر علاقه‌مندان و محققان حوزه تاریخ اهل بیت و همچنین مطالب و مداخل مربوط به اهل بیت. حالا این بخشی که در حقیقت میخواستم عرض بکنم گزارش از مجموعه پایان‌نامه های امام سجاد هست که اینجا توضیحش داده شده. تو بخش امام سجاد ما 18 تا پایان‌نامه داشتیم و هر کدوم از اینها اینه که رنگش آبی هست، یعنی میتونید روش لینک بکنید مستقیم به سراغ اون قسمت. اما یکی از بهترین در حقیقت کارهایی که اینجا صورت گرفته، اومدیم پایان نامه ها رو معرفی کردیم، چکیدهش، کلید واژه‌اش، اصولش و همچنین مقالات مرتبط باش. چون ما یه مشکلی که حالا تو پایان نامه ها توضیح خواهم داد این هست که ما پایان نامه رو نمیتونیم بذاریم داخل سایت و طبیعتا ما میایم مقالات که نویسنده یا استاد راهنماش پیرامون اون موضوع پایان نامه نوشته رو اونها رو دریافت میکنیم داخل سایت میذاریم که با فضای فکری نویسنده دوستان آشنا بشن. اینجا تقریبا سه پایان نامه داخل سایت ما قرار گرفته، مقالاتش هم هست کامل، این بخش رو میتونید ببینید. من بیش از این توی این بخش توضیح نمیدم، اما یک بخشی که ما داریم بخش شورای علمی دانشنامه است. حالا راجع به شورای علمی دانشنامه یک توضیح مصطفی بعداً جناب دکتر سفری ارائه می‌فرمایند، اما ما شورای علمی دانشنامه رو در حقیقت 14 عضوی که به طور اتفاقی هم 14 نفر شده رو داخل سایت گذاشتیم. دوستان میتونن تصاویر اینها رو مشاهده بکنن، تو بخش‌های مختلف هستن. تا البته یک چینش الفبایی میخواد که چون اینجا به ترتیب ایجاد قرار گرفته، اونایی که تازه ایجاد شده در صدر هست به ترتیب اومده پایین، ما سعی کنیم چینش الفبایی به این بدیم که به ترتیب حروف الفبا اسامی چینش بشه. اینجا تصاویر رو میتونید ببینید. یکی از امکاناتی که ما تو شورای علمی قرار داریم و شاید در هیچ رزومه‌ای در هیچ جایی چنین موضوعی مشاهده نشود، در حقیقت رزومه افراد رو به همراه امکان دانلود و دریافت فایل‌های مقالات اونها و فایل‌های اگه کتاب‌هاشون داخل در حقیقت سایت هست و داخل فضای مجازی هست قرار داریم. مثلا من کسب اجازه می‌کنم از
یکی دیگه بیا
دکتر سفری، نه این تعمدن آوردیم، این جناب آقای دکتر سفری جا ما سوابق رو گذاشتیم، تدریس ها رو گذاشتیم، سوابق اجرایی رو گذاشتیم، سوابق پژوهشی رو گذاشتیم، مقالات. یکی از امکانات سایت ما که در این جای دیگه نیست اینه که اینجا شما میتونید با در زدن یه دریافت مقاله مستقیما مقاله ایشون رو دریافت بفرمایید، که فکر میکنم در حقیقت برای همه اساتید چنین امکانی الان فراهم شده، میتونن دوستان بعداً مراجعه بکنن، خیلی از مقالات رو اینجا ببینن. حالا انشالله معرفی مصطفی هیئت شورای علمی ما بمونه برای بعد، ما برای 14 نفری که تصاویرش اینجا هست چنین امکانی فراهم دیدیم، سوابق آموزشی، سوابق پژوهشی و سوابق اجرایی دوستان توی سایت ما قرار داره. اما یک در حقیقت بخش دیگه ای که ما توی همون بالا داریم بحث مدخل ها هست. ببینید حالا من اخبار رو توضیح دادم تا یه حدی، مدخل های ما به ترتیب چینش الفبایی که شما دیدید داخل سایت ما هست. یکی از اصلی ترین اهداف سایت در کنار پیشینه ای که معرفی کردیم این هست که بعداً مدخل های ما از چاپ که رد شد، این نسخه در حقیقت چاپیش که اومد بیرون، ما اینها رو به صورت PDF هم عرضه بکنیم. البته توی مداخل اون امیدی که ما داریم انشاءالله این هست که مداخل رو دو نوع چینش بهش بدیم، یکی چینش الفبایی هست و دوم چینش موضوعی، که الان تو چینش موضوعی تو بخش مقالات این فعال شده اما تو مداخل همین فعال خواهد شد. ما طبیعتا تو قسمت مداخل وقتی مثلا روی عنوان امیرالمومنین کلیک کردیم، خود مدخلی که اینجا نوشته شده خواهد آمد، به اضافه این که مقالاتی که جمع آوری شده برای امیرالمومنین، مقالات به درد بخور، اونها هم خواهد اومد، پایان‌نامه ها خواهد اومد، خیلی از چیزها به همینجا لینک میشه که دوستان بتونن یک مطلب کاملی رو اینجا ببینن. انشاءالله این قسمت مداخل همزمان با آغاز در حقیقت نشر این جلدهای دانشنامه، این قسمت مداخل هم خبرهای بیشتری از اون خواهد شد. اما توی بخش بانک اطلاعات ما، ببینید توی بانک اطلاعات ما دانشنامه ها و دائره المعارف هایی که مرتبط بوده با اهل بیت جمع آوری کرد، اما اینها به دو گونه در حقیقت چینش خواهد شد. یکی اولا حالا تقسیم شده به دائره المعارف ها و دانشنامه ها، ما در این قسمت موضوعه ها همه اینها اخبارش تقریبا آماده شده، اما بر اساس نظمی که بهش دادیم انشاءالله به مرور اینها داخل سایت بارگذاری میشه. ما سعی کردیم موضوعه ها، سعی کردیم در حقیقت تمام اون چیزهایی که به نوعی سعی کردن یک مطالب دائره المعارفی، مثلا معجم ها، اینا یکی سعی کردن به هر نحوی یک با یه اسم مختلفی راجع به اهل بیت و مداخل دانشنامه ما قلم بزنن، اونها رو داخل سایت بذاریم. اما این دائره المعارف ها و دانشنامه ها به دو شکل در حقیقت در سایت ما معرفی شدن. یکی معرفی یک اجمالی دائره المعارف و دانشنامه هست، البته خیلی هم اجمالی نیست اما خب به درد در حقیقت کار تطبیقی نمیخواد. یک معرفی کوتاه اینه که ما اومدیم این دانشنامه و دائره المعارف رو مثلا به عنوان نمونه دائره المعارف اسلامی شیعه حسن امین رو مثلا داخل سایت
بزرگ را توضیح بود.
بله حالا من بذاریم این رو عرض بکنم. دولت معارف اسلامی شیعه حسن امین داخل سایت گذاشته شده، یک توضیحاتی از نویسنده و یک توضیحاتی در حقیقت از مداخل و از جلدها به صورت تقریبا مفصلی داخل سایت ما هست. اما یک در حقیقت بررسی که ما انجام دادیم، سعی کردیم بررسی تطبیقی باشه برای بحث دایره‌المعارف. ما سه تا دایره‌المعارف رو، یعنی سه تا دایره‌المعارف و دانشنامه رو الان داخل سایت خودمون داریم: دایره‌المعارف بزرگ، دانشنامه جهان اسلام و همچنین دایره‌المعارف تشیع. اینها رو سعی کردیم که توی چینشی که به اینها خواهیم داد، حالا اگه دقیقاً این چیزا تمام یادی بکنه نه میاد چرا صحبت میزنه. بله، این دایره‌المعارف اسلامی شیعه حسن امین هست که حالا معرفی نویسنده، زندگی نامه، آثار و اینها در حقیقت روش تألیف، معرفی اصل، جلدها و تقریبا یک کار خوبی انجام شد. این قسمت شما میتونید جلدها رو اینجا ببینید.
این کار خودتون بوده از
بله
اینترنت نگرفتید؟
بله، این در حقیقت یک کاری که اینجا هست، این که حتی اشکالاتی که نقدهایی که مطرح هم هست راجع به این کتاب اومده، بعد مقالات مرتبط با این اثر، یعنی مقالات مرتبط با این دانشنامه هم داخل سایت ما بارگذاری شده. 5 تا مقاله هست که راجع به دایره‌المعارف شیعه حسن امین هست رو این رو ما داخل سایت گذاشتیم، دوستان میتونن ببینن. واقعا کار زیادی شده، ما سعی کردیم کار جدیدی ارائه بدیم. خیلی خوشحال میشیم دوستان بازدید بکنن مطلب رو، ببینن که اینها مایه دلگرمی. اما یک کاری که انجام شده و تا حدی هم مربوط هست به این جلسه ما، این هست که ما یک دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه جهان اسلام و همچنین دایره‌المعارف تشیع رو بررسی تطبیقی کردیم. اول یک توضیح اجمالی راجع به حقیقت دایره‌المعارف بزرگ داده شده، اما این جدول که حالا این جدول هم تاریخ نشر هست، اینها هم جالب از سال 67 که شروع شده تا سال 93 که ما اینجا داخل سایت گذاشتیم، اینها رو به ترتیب آوردن. اما این جدولی که در اینجا میبینید، البته اگه به طور کامل نمایش داده بشه، این کاری هست که ما اون زمان 1089 تا مدخل توی دانشنامه اهل بیت تصویب شده بود، اومدیم این 1089 تا رو بررسی کردیم توی دایره‌المعارف بزرگ، یعنی ببینیم آیا مداخل ما یا مشابه اینها داخل دایره‌المعارف بزرگ وجود دارد یا ندارد. چون یک نکته ای که خیلی به ما میگن، میگن آقا شما این دایره‌المعارف، یعنی به کل دانشنامه اهل بیت، میگن خب میگن تکرار زیاده، شما کار انجام دادن قبلا، شما دوباره برای چی مینویسید؟ اما یک کار جدیدی که اینجا انجام شده است اینی که اومدیم تک به تک مداخل، حالا این صفحاتش زیاده، ایسی حلوش 1089 تا مدخل و همین ترتیبی که شما میبینید، تک به تک اینها بررسی شده که اصلا در دایره‌المعارف بزرگ وجود داره یا نداره. مثلا به عنوان نمونه، حضرت پیامبر اکرم هنوز داخل دانشنامه دایره‌المعارف بزرگ وجود نداره، فقط تو جلد 6 صفحه 176 زیل واژه مثلا ابوالقاسم ارجاع داده است به اسم پیامبر، و همچنین تو جلد 14 صفحه 99 زیل واژه پیامبر اکرم اونجا ارجاعیه. اینا مداخل ارجاعی، پس معلومه هنوز نوشته نشده. امام علی ابن ابی طالب نوشته نشده، حضرت زهرا هنوز نوشته نشده، اما امام حسن که نویسنده هاش رو اینجا میبینید، این مدخل ما هست. امام حسن اینجا توی دایره‌المعارف بزرگ نوشته شده، اینها نویسندگانشون هستن. تو چه جلدی هست مشخص، آدرس اینترنتیش هست که دوستان کلیک بکنن میتونن برن، و همچنین ما دریافت فایلش هم قرار دادیم، یعنی دوستان میتونن روی این قسمت بزنن مقاله در حقیقت مدخل امام حسن رو توی دایره‌المعارف بزرگ اینجا دریافت بکنن. این یک کاری که خیلی زحمت پیش شده، شاید ما برای بعضی از در حقیقت مداخلمون عناوین مشابهش رو توی دایره‌المعارف بزرگ داشتیم، سعی کردیم عناوین مشابه رو پیدا بکنیم اینجا بذاریم که مدخل نویس ما که مثلا میخواهد امام حسن رو بنویسه، اول اینجا توی دایره‌المعارف بزرگ رو ببینه، مقاله رو ببینه، بعد یک در حقیقت مقاله متفاوتی رو برای این موضوع بنویسه. حالا این در حقیقت توضیحات خیلی کوچیکی است. برای دانشنامه جهان اسلام همین کار انجام شده، برای دایره‌المعارف تشیع همین کار انجام شده که اینها رو ما در حقیقت قسمتش رو داخل سایت گذاشتیم، قسمتش رو هم خواهیم گذاشت. اما یک بخش دیگه که سر اون هم زحمت زیادی کشیده شده، بخش مقالات. ببینید تا به حال اون عددی که الان حالا میاد تو بخش مقالات، فکر می‌کنم تعداد مقالات ما باشه. ما تا به حال 607 مقاله رو داخل سایت خودمون قرار دادیم که به طرز و همین در حقیقت بخش‌های کلی دانشنامه تقسیم شده، یعنی تاریخی، کلامی، سیاسی، اجتماعی و فقهی اخلاقی. توی تاریخی های ما که روی میتونید کلیک کنید، عددی که مقابل این ها هست تعداد مقالاتی هست که تا به حال در سایت ما قرار گرفته. توی بخش مثلا بخش تاریخی ما این تاریخی رو دوباره همونجور که دیروز جناب استاد فرمودن تقسیم کردیم به شخصیت ها، تقسیم کردیم به اماکن، آیین ها، اموال و همچنین سایت دیگه. اما یک بخشی که ما داریم توی بخش در حقیقت تاریخی و اشخاص، اهل بیت هستن. ما توی اهل بیت تا به حال 471 مقاله رو داخل سایتمون قرار دادیم که اینها مقالات رو میتونید ببینید. این عدد هم عدد مقالات هست که هر کدوم از اینها تقسیم بندی شده. به عنوان مثال پیامبر اعظم تقسیم شده است به زمانه پیامبر، سیره پیامبر و متفرعین. اما توی زمانه پیامبر ما مقالاتی که راجع به این موضوع نوشته شده رو قرار داریم. مقالات هم سعی کردیم که متن کامل همه مقالات در سایت ما قرار بگیره. الان تا به حال 600 مقاله داخل سایت ما هست. به عنوان نمونه اینجا میتونید ببینید که ما توی در حقیقت یک نمایش جدولی هم برای سایت گذاشتیم، یعنی عنوان، نویسنده، نام مجله، سال و شماره انتشار و رتبه مقاله. شما میتونید با کلیک روی هر کدوم از این عناوین به چکیده مقاله، کلید واژه‌هاش و همچنین اصل مقاله دسترسی پیدا بکنید. اما این در حقیقت نمایش جدولی برای این هست که ما ببینیم چقدر مثلا راجع به زمانه پیامبر ما مقاله علمی پژوهشی داریم. جالب خدمتتون عرض بکنم ما تو برخی از امامهامون یکی یا دو تا مقاله علمی پژوهشی کلن داریم، یعنی راجع به یک امام کلن یک مقاله علمی پژوهشی، یعنی با کیفیت علمی پژوهشی ارائه شده. اینجا به عنوان نمونه شما میتونید فیلم در حقیقت عنوان مقاله که اینجا اومده، نویسنده، نام مجله، سال و شماره انتشار و همچنین آدرس اینترنتی رو ببینید. آدرس اینترنتی برای دوستانی قرار شده که میخوان از سایت های دیگه این رو ببینن. رتبه مقاله زده شده، چکیدش هست، کلید واژه هاش هست و همچنین میتونید با روی کلیک روی این قسمت به اصل مقاله دسترسی پیدا بکنید. ما سعی کردیم یک تقسیم بندی خوبی برای اهل بیت ارائه بدیم. ما توی همه در حقیقت این بخش هایی که برای دانشنامه توی بخش مقالات هست، سعی کردیم اول دستبندی ها رو از مدیرهای بخش ها بگیریم. ما الان فقهی و اخلاقی، مداخل فقهی اخلاقی تقسیم شده که این تقسیمات رو میتونید توی بخش مقالات ببینید. هر کدوم از اینها که کم کم ریز بشیم بریم سراغ این عنوان، این عنوان یک عنوان در حقیقت مدخل ماست. حالا من زیاد توی این قسمت مقالات معطل نمیشم. اما یک قسمت دیگه ای که ما توی سایت داریم بخش پایان نامه هاست. ما تا به حال
بخشتون رو بهت کنم.
بله. ما تا به حال 490 تا پایان نامه رو داخل سایت خودمون قرار دادیم که پایان نامه های مرتبط با اهل بیته و همین منظور مثل همین قسمت میبینید که در حقیقت پایان نامه ها هم تقسیم شدن به همین سه تا کلان بخش دانشنامه. توی بخش تاریخی هم ما دوباره همون تقسیمات رو داریم تا میرسیم به خود یک پایان نامه که داخل سایت هست. البته یک ایرادی که سایت ما داره و ما خودمون میگیم، ما بقال نمیگیم ماست خوشه و ما میگیم، این که کلیک زیاد میشه توی در حقیقت دانشنامه ما که حالا بعد این نقیصه برطرف بشه انشالله. این رو ما سعی میکنیم شما اینجا که اومدید خود به خود یک منوی باز بشه، بتونید مستقیم برید سراغ موضوع خودت. اما تا به حال مثلا ما توی موضوع پیامبر اعظم 34 تا پایان نامه رو داخل سایت قرار دادیم که این در حقیقت 34 تا پایان نامه بر اساس تقسیم بندی که اینجا بوده. مثلا سیره رسول خدا به عنوان نمونه 15 تا پایان نامه داره. مثلا خاطرم ببندم بله، سیره رسول خدا 15 تا پایان نامه داره داخل سایت ما. که اینجا میتونید عنوان هاش رو ببینید. مثلا اینجا عنوان هست، نویسنده هست، استاد راهنما هست، استاد مشاور هست، سال و مکان دفاع هست، که فکر نمی کنم اون چیزی که من جستجو کردم در هیچ سایتی بشه اینجوری دستبندی شده مقالات راجع به اهل بیت یا راجع به در حقیقت مداخل مرتبط با ما ریز. شاید بزرگترین بانک اطلاعاتی که وجود داره راجع به بخش در حقیقت پایان‌نامه ها ایران داش هست، که بسیار بسیار تقسیم بندی هاشون پیرامون این کاری که ما میخواییم انجام بدیم در حقیقت ضعیف. مثلا من با عنوان نمونه یک پایان‌نامه را اینجا باز میکنم، رسول خدا و مدیریت حل تنش‌های مدینه مالای قاضی‌خانی هست، که حالا این در دقیقت اون پایان‌نامه بیتونم توی جلسات سیر پژوهی هم مطرح شد، پایان‌نامه خوبی بود. ما توی این پایان‌نامه سعی کردیم چکیده رو بیاریم، کلید واژه‌ها رو بیاریم، مقالات مرتبط با این پایان‌نامه رو بیاریم، فصول پایان‌نامه رو هم اینجا ارائه بکنیم که دوستان بتونن تا حدی که میشود از محتوای پایان‌نامه آگاهی پیدا بکنن. طبیعتاً اگه پایان‌نامه ها تبدیل به کتاب بشود، اینجا ما این خبر رو هم می‌داریم که کسی بتونه کتابش رو بعداً بخره. من توی ما بخش کتاب‌ها رو هنوز توی سایت خودمون راه اندازی نکردیم چون کار زیادی می‌خواد. ما تو بخش سایت‌ها و نرم‌افزارها می‌تونید بعداً مراجعه بکنیم. سایت‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با اهل بیت رو ما داخل سایت خودمون معرفی کردیم. به نظر میرسه که جای کار هنوز فراوان هست، اما دوستان ما تو هر کدوم از این بخش ها، مثلا ما تو بخش مقالات 4-5 نفر داریم که این فایل ها رو آماده میکنن داخل سایت بذارن. ما این اصل مقالات رو پیدا کردنش واقعا مشکله. ما سعی کردیم مقالات رو از جایی مثل نورمکس و مگیران که مشکل حقوقی داره نشر اونها نگیریم، اصل مقالات رو از خود مجلات بتونیم بگیریم که کار این فقط فرضایی بوده، ولی دوستان تا به حال تلاششون این بوده که یک پیشینه خوبی برای مدخل نویسان تهیه بکنن. انشاءالله که دوستان بعداً مراجعه بکنن سایت رو ببینن. ما فقط همین نکته رو هم بگیم عنوان نکته پایانی، چون خیلی از دوستان سوال داشتن. خبرهای جلسات، یعنی این جلسه که الان برگزار میشه، کاملاً به صورت مفصل داخل سایت قرار میگیره، فایل صوتیش هست و همچنین پاورهایی که استاد ارائه میدن و اینها هم در حقیقت انشاءالله استاد ما قول دادن که این پاورها رو هم آماده رو کنن. ما پاورها رو هم برای جلسات میذاریم، دوستان میتونن پاورها رو هم داخل سایت ما دریافت بکنن و انشاءالله چیزی از جلسه رو از دست ندن. ببخشید که وقتتون رو گرفتم.
تشکر میکنیم از جناب زهری برادران و دوستانشون و دست مریضات بهشون میگیم. عذرخواهی میکنیم از جناب استاد که وقتشون رو گرفتیم و با ذکر یک صلوات به استقبال فرمایشات استاد میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا بنده هم به نوبه خودم می تشکر بکنم از جناب برادرم که زحمتشون واقعا چشمگیر بود و مدیریت جناب دکتر سفری که به حال همچین شرایطی رو فراهم کردن. یه نکته رو فقط در مورد امام علی علیه السلام عرض کنم خدمتتون که مقاله امام علی علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده، یک مقاله حدود 90 صفحه است، چاپ هم شده ولی در ورژن انگلیسی دارتون معرف چاپ شده. به هر حال دیدنش ضرری نداره، یعنی اتفاقا یکی از مقاله های خیلی پر زحمت دارتون معرف
بود. بله، مقاله پنج بزرگ که به زبان فارسی رو معرفی کرده.
یه تیم حدوداً 18 نفری مقاله رو نوشتن، یکی از مؤلفین هم بنده سرابطه هست. خدمت شما عرض کنم، خدمت شما عرض کنم که خب در این ساعت بنده یه سری استارت هایی رو آماده کرده بودم و انشاءالله خدمت دوستان عرضه می کنم. هدفش یک گام به جلوس در ادامه بحثایی که جلسه دیروز داشتیم درباره این که چگونه بتونیم بین متن و بافت، بین داده های متنی و داده های بافتی ارتباط برقرار کنیم، و در ادامه ساعت پیش که در واقع داشتیم در مورد تاریخ انگاره صحبت میکردیم، با در نظر گرفتن این که در جلسات دیروز هم من این احساس رو کردم که بیشترین صورت مسئله که برای دوستان مطرح هست در حوزه مفاهیمه، کم و بیش کیفیت نوشتن مقالات شخصیت های فرمت های نسبتاً تثبیت شده ای داره، ولی تو مفاهیم خب مسائل پیچیده تر هست. عناوینی رو خدمت دوستان ارائه می کنم که در واقع نشون میده اگر ما بخوایم به یک موضوع ادارت المعارفی نگاه بکنیم به صورت عملی و کاربردی، چه مسیرهایی رو در واقع باید طی کنیم، کاملا در با استفاده و با تکیه از بحث‌هایی که در طول جلسه صبح و آخرین جلسه دیروز با هم دیگه داشتیم. این بحث کاملا در ادامه اونها قرار می‌گیره. چند مورد رو خدمت دوستان انتخاب کردم که ارائه میدم. ترتیب خاصی هم نداره، شاید بعضی از اینا رو برسم توی این ساعت و شاید یکی دوتاش بمونه برای ساعت بعد. مدخلی ما داریم تحت عنوان زندقه و زنادقه. این جزء مقالات هنوز نوشته نشده دارتون باره، و دقیقا اون چیزی که شما دارید الان اینجا مشاهده میکنید روی تابلو یک جلسه توجیهی است که ما در مرکز دارت المعارف بزرگ اسلامی داشتیم برای دوستانی که الان دارن روی جمع‌آوری اطلاعات برای مقاله زندقه و زنادقه و آماده شدن برای تعریفش انجام میدن. یعنی این باز از تولید و مصرفه، دقیقاً اسلایدی است که ما نمایش دادیم برای دوستانی که الان دارن روی این موضوع کار. بحث سر اینه که حالا چند نفر پژوهشگر که دارن اطلاعات جمع میکنن برای زندقه، اصلا چی باید جمع کنن و به چه موضوعاتی باید توجه داشته باشن، کار رو از کجا باید شروع کنن، و اینکه نهایتا برسه به اینکه بخواد مقاله‌ای در این زمینه تألیف بشه. من این آنچه که برای دوستان توضیح دادم رو اینجا خیلی مختصر خدمت عزیزان ارائه میکنم. اولا ما اینجا رفتیم به سمت اینکه یک تحلیل ساختاری انجام بدیم، یعنی روابط جانشینی و همنشینی یا روابط انتخاب و ترکیب رو از دوستان بخوایم که بهش توجه کنن، چیزی که ساعت پیش تحت عنوان مسئله باهمایی در مورد صحبت کردیم، و این که واژه ها وقتی با واژه های دیگری باهمایی دارن توی سیاق هایی که قرار میگیرن به شدت تعیین کننده است درباره این که چه معنایی دارن. فرقش اینه که ما وقتی راجع به باهمایی صحبت میکنیم، صحبت ما از همنشینی ناظر به روابط تماما حاضره، یعنی وقتی میگیم مثلا کتاب، سنت، اجماع، عقل در کنار هم قرار گرفتن به عنوان ادله اربعه، کنار هم واقعا حضور دارن و هستن. و گاهی اوقات با صحبت از جانشینی میکنیم که ارتباط بین روابط حاضر و غایبه، مثل مثلا فرض کن رابطه بین فهم کتاب با مفهوم مخالف که ساعت پیش داشتیم در موردش صحبت میکنیم. با این مقدمه و تکیه بر این که ما در واقع گاهی اوقات مشاهده میکنیم که در متون اشاره میشه به این که این تعبیر داره جایگزین چه تعبیری میشه. گاهی اوقات اصلا هیچ اشاره‌ای هم وجود نداره و ما صرفا از طریق بافت تشخیص میدیم که یک تعبیری جایگزین تعبیر دیگری شده و رو رد پاها در واقع تکیه میکنه. اینا توضیحاتی است که من ازش میگذرم، مستقیما وارد بحث زندقه میشه. گفتیم که از واژه به اصطلاح یادتونه دیگه، ساعت پیش که داشتیم راجع به این قضیه صحبت میکردیم. خب قاعدتا مرسوم این است که اول یه نگاهی به کتب لغوی میندازیم. مثلا فرض کنید در کتاب صحاح جوهری، البته این گفتن نداره، دوستان همه از علما و فضلا هم این رو خیلی خوب میدونن که رجوع به کتب لغت هم باید تاریخی باشه. یعنی ما کتب لغت متقدم هستن که برامون خیلی مهمه. این که حالا مثلا فرض کنید بریم که برای یه مفهوم کهن به تاج العروس مثلا مراجعه کنیم، این خیلی مشکلی رو از ما حل نمیکنه، بلکه مراحل تحول لغت هم برای ما خیلی مهمه. جوهری در کتاب صحاح خودش میگه از زندیق من السنویه و هو معرب و جمع و زنادقه. بعد اشاره میکنه به این که تعبیری میگوین میگن وقت تزندقه فلانون مثلا و اسمو از زندقه. چند تا نکته اینجا هست که برای ما قابل تکیه هست، میتونیم زیرش خط بکشیم. اولا ارتباطی که جوهری بین زندیق و سنویه برقرار کرده، تصریحی که جوهری داره به این که زندیق کلمه معربه، یعنی اصلا واژه عربی نیست و از زبان دیگری آمده، و اینکه ازش حتی فعلی به صورت تزندقه ساخته می شده، اینها مطالبی هستن که میتونن برای ما جالب باشه. خدمت شما عرض کنم که در لسان العرب مطالبی گفته شده در این زمینه، از جمله این که میگه زندیق کسی است که قائل به بقای دهره. ببینید من بلا فاصله اونجایی که در جمله قبلی گفت چی؟ گفت عجیبه در اینجایی که گفت از زندیقو من از سنویه، بعد اینجا برمیگردیم که از زندیقو القائل به بقای دهر. اگه ما یه رجوعی بکنیم میبینیم که خب الزاماً کسی که سنویه قائل به بقای دهر نیست. یعنی مثلا فرض کنید مانویه جزء سنوی ها هستن، قائل به خدا هستن، ولی قائل به دو منشأ، منشأ خیر و منشأ شر، ولی اینها دهری نیستن. بالاخره سنوی با دهری فرق میکنه. اتفاقی که در اینجا افتاده اینه که جوهری داره زندیق و زندقه رو راجع به سنویه میدونه و لسان العرب ابن منظور این رو راجع به دهریه، و خب چیزی حدود 4 قرن بین این دو نفر فاصله است. همینجا در واقع برای ما یک زنگ خطری به صدا در میاد که در فاصله این 4 قرن اتفاقا در احتمالاً در معنای زندیق یک تحولی اتفاق افتاده که معنای زندیق از سنویه انتقال پیدا کرده به دهریه. ایشون هم مثل جوهری به معرب بودن واژه زندیق اشاره میکنه، ولی تصریح میکنه به اینکه این واژه فارسیه و حتی سعی میکنه که وجه این واژه رو در فارسی بیان کنه. و خب بالفارسیه زندگرای، این تعبیر گرا که ما تو فارسی به کار میبریم، میگیم ذاتگرا، مبناگرا. ایشون میگه که به هر حال به اینها میگفتن زندیقشون زندگرا بودن. یقول به دوام بقاء دهر، دوباره تکرار میکنه اون حرف دهری بودن قبلی. بعد البته ایشون میگه از زندقت و از زیق، یعنی انگار که حالا دیگه ما از اصطلاح وارد یک معنای لغوی هم شدیم و زندقه میتونه در لغت هم به معنای زیق و تنگی به کار برده بشه. و قیل از زندیق و من، یعنی به عنوان یک قیلی ایشون بیان میکنه که واژه زندیق از زندقه به معنای زیق گرفته شده، لانه زیق علی نفسه. چه چیزی رو زیق علی نفسه؟ چرا باید یه نفر فکر کنه که آدمی که زندیقه زیق علا نفسه؟ اگر ما از منظر امروزیمون نگاه کنیم میگیم که وسع علا نفسه، در این که آدمی که متدینه خب انواع التزامات مختلفی رو داره، وقتی میزنه به سیم آخر و در واقع کلن انکار میکنه خدمت شما عرض کردم که مبدع و معاد رو، دیگه از هفت دولت آزاده و هر کار دلش میخواد انجام میده. چرا باید فکر کنیم که من تزندقه فقط زیق علا نفسه؟ این چرا باید فکر کنیم اگر کسی قائل به بقای دهر زیق علا نفسه؟ خیلی در واقع تو نگاه اول به نظر میرسه که قابل فهم نیست و باز ما اینها رو همه رو میذاریم تو حساب، یعنی تک تک اینها برای ما یک سرنخهایی است که از طریق این میتونیم در واقع توی مسیر اون حرکت کنیم. از اون طرف اگر دوباره برگردیم به سراغ جوهری و اینکه جوهری میگه از زندیق و من از ثنویه و اینکه میدونیم فرد شاخص و فرد اجلای زنادقه به این معنا ثنویه مانویه هستن، اگر کسی در مورد مانویه بگه که زیق علا نفسه درست گفت. در اساس اطلاعات که ما در مورد دین مانوی داریم، مانوی ها آدم های بسیار در واقع زاهد متقشفی بودن و بسیار در زندگی سخت گیر، اصلا معروف بودن به این مثلا. در همه کتابی که راجع به دین مانوی صحبت میشه این نکته گفته میشه که دین مانوی به شدت دین سختگیریه و افراد باید تا اونجایی که ممکنه از مواهب دنیا صرف نظر کنند. خیلی زاهدانه و خدمت شما عرض بکنم که دور از نعمتهای دنیاوی زندگی بکنند تا امکان نجات برشون فراهم میشه. اونها مواهب دنیا رو ناشی از شیطان میدونستن، ناشی از اهریمن میدونستن، بنابراین معتقد بودن برای اینکه کسی بتونه اهورا نزدیک بشه باید حتما از اهریمن دور شه و لازمه نزدیک شدن به اهورا پرهیز از مواهب دنیاوی. بنابراین اگر کسی در مورد یک مانوی بگه که انه زیق علی نفسه، این معقوله، کاملا قابل مفهومه، قابل فهمه که چی داره میگه. پس آقای ابن منظور این حرف از کجا آورده؟ یعنی به نظر میسه نصف حرفش جدیده، نصف حرفش قدیم. یعنی اون قسمت که میگه یقوله به دوام بقای در، انگار داره یه تعریف جدیدی از زنادقه ارائه میده، ولی اون قسمت که میگه زیق علا نفسه هنوز ارجاع به اون فهم قبلیست. بعد نقل قولی میکنه از تهذیب، منظور تهذیب، تهذیب اللغه ازهریست، ابو منصور ازهری میگه که از زندیق و معروف زندقته انه لا یؤمن بالآخره و وحدانیت الخالق. ببینید در اینجا ما با یک تاکید سر کار داریم. الذی لا یؤمن به وحدانیت الخالق یعنی ثنوی، این با ثنویه کاملا جور در میاد، ولی میگه الذی لا یؤمن بالآخره، این ربطی به ثنویه نداره، برای اینکه اتفاقا فرقه های مهم ثنوی که ما میشناسیم کاملا قائل به آخرت بودن. در کتب مانی و کتب مانویه مفصل راجع به آخرت، بهشت، جهنم، صحرای محشر، قیامت حرف زده میشه و اصلا مانویه این دنیا رو بر خودشون سخت میگیرن که آخرت خوبی داشته باشن. بنابراین قسمت لا یؤمن بالآخره اصلا با باور ثنویه سازگاری نداره. اینجا هم شما اون ترکیب رو مشاهده میکنید، یعنی انگار در یک مقطعی مفهوم زندیق به مثابه ثنوی با زندیق به مثابه دهری با هم خلط شدن. اون کسی که الذی لا یؤمن بالآخره اون دهری است که قرآن کریم میفرماید که ما یهلکنا الا الدهر، اونها هستن، من یحیی العظام و هی رمیم، کسایی که اصلا باور ندارن به اینکه آخرتی وجود داشته باشه، به اعتقادشون اینه که به هر حال مسائل به این شکل اتفاق میفتن. این که در واقع آمده در تهذیب ازهری زندیق رو به این شکل ترکیبی تعریف کرده، یعنی ثنوی دهری، خط تیر ثنوی و این دو مفهوم با هم ترکیب شدن، به نظر میرسه که یکی از گام‌های مهم نیست که در مسیر معنای شکل‌گیری معنای زندگی اتفاق افتاد. باز ابن منظور در کتاب لسان العرب میگه که قال احمد بن یحیی لیس زندیق ولا فرزین من کلام العرب. در واقع میخواد بگه که واژه‌هایی که از این جنسند و بر این وزنند اینها وام واژه‌اند و از زبان دیگری هستند، تأیید بر معرب بودن این واژه هاست. و انما تقول العرب رجل زندق و زندقی، یعنی اگر قرار باشه عرب این کلمه رو به کار ببره از این وزن ها استفاده میکنه. اذا کان شدید البخل، حالا اینجا مفهوم رابطه بین زندقه و زیق هم خودش رو نشون میده و زیق علی نفسه معنای جدیدی پیدا میکنه، یعنی بخله، یعنی طرف در واقع آدم بخیلیه. و خدمت شما عرض بکنم که این به این شکل این مفهوم زندقه عربی شکل میگیره که هیچ ارتباطی به زندقه در واقع معرب نداره. فإذا ارادت العرب معنا ما تقوله العامه، یعنی عرب تعبیر ماده زندقه رباعی رو برای بخل به کار میبره از نظر احمد بن یحیی، اگر عرب بخواد از اون نوعی از زندقه صحبت کنه که میگن فلانون زندیقون و اینها، ایشون میگه این لیس من کلام العرب، میگه که فلانون ملحدون و دهریون، از تعبیر ملحد و دهری استفاده میکنه نه از تعبیر زندیق. اما فاذا ارادوا معنى السن قالوا دهریون الی آخر. خدمت شما عرض بکنم که ببینید به نظر میسته در اینجا هی مسائل دارن واضحتر و شفافتر میشه. یعنی از یک طرف ما با یک ریشه رباعی زندقه مواجه هستیم که انگار هم در عربی وجود داره، هم یک وامواژه است که از فارسی وارد عربی شده. وقتی این ریشه در همون اصل عربیش داره به کار برده میشه به معنای زیق و بخل و اینهاست، وقتی درباره از اون در واقع کاربرد خاصش یعنی زندیق به کار برده میشه به معنای نوعی بددینی اجمالاً، حالا اینکه چه نوع بددینیه بماند. قولی هم وجود داره مبنی بر اینکه اصلا حتی زندیق بددین رو هم به دلیل اینکه زندقه علی نفسه زندیق نامگذاری کردن، و در مورد اینکه اون بددینی هم چه نوع بددینیه ما شاهد دو نوع گرایش هستیم. قبل از اینکه من استاید و ورق بزنم این سوال هم برای ما وجود داره، اگر زندیق به معنای بددین، بددین داخل کروشه که حالا نمیدونیم کدوم نوع بددین، دهری یا ثنوی، اگر زندیق واژه فارسی باشه که منابعی به این مسئله اشاره کردن، در اون صورت ما باید راجع به دینی صحبت کنیم که در بین ایرانیان قبل از اسلام این دین وجود داشت، که انتظار داشته باشیم از فارسی این واژه وارد عربی شده باشه. ما در ایران باستان ثنوی و مانوی داریم، ولی کسانی که درباره دین در ایران باستان تحقیق کردن هیچ شاهدی ارائه نمیدن از اینکه ما در ایران باستان دهری داشته باشیم. بنابراین این قرینه رو هم این وسط باید در مد نظر داشته باشیم. بعد فرمایش آقای دکتر سفری رو بشنویم و برق بزنیم. در خدمت شما هستم.
مثلا ممکنه یه عرض فرعی باشه و این مرتبط باشه و سوال هم باشه. اون که در کلیت مباحث تاریخ انگاره جایگاه قول لغوی چیه؟ و اصلا آیا ما لغوی را لازمه شخصیتش را بررسی کنیم یا نه؟ ببینید اصلا تخصص داره یا تخصص نداره؟ ممکنه یک کسی بگه که مثلا این لغوی جمع آوری کرده و این حالا کنار هم گذاشه، مثلا در حد پیشنگاره، کما اینکه اشاره فرمودید ممکنه به مباحث ادیان آشنا نباشه، یه سه چیزایی از مردم گرفته باشه و گفته باشه. آیا خیلی سهم داره یا نه؟ مثلا 10%، 5% در کنارش و باید دیگه.
به محضر شما عرض کنم که اگر ما در مقام همین کاری باشیم که الان داریم انجام میدیم، یعنی من الان هدفم از این برهم زدن آثار چند دو قوی کنار هم گذاشتن اون و مقایسه کردنش با هم دیگه، داشتم این هدف رو دنبال میکردم که اون بزنگاه های مربوط به انگاره زندیق رو در بیاریم بیرون، ببینیم که سه صورت مسئله ها کجاست، بعد شروع کنیم این صورت مسئله ها رو بررسی کردن. اگر صرفا هدف ما شناسایی بزنگاه ها و صورت مسئله ها باشه، شاید اون مقدار کند و کاف ضرورت نداشته باشه، ولی کاملا درسته اگر بخوایم به این حرفا استشهاد کنیم چندین مسئله اینجا مهم میشه. زمانی که اون لغوی داره درش زندگی میکنه، کدوم قرنه، مکانی که اون لغوی داره درش زندگی میکنه، و اینکه بله اون لغوی اصلا اهل چه علمی هست، چه دانشهایی رو داره و چه دانشهایی رو نداره. صد درست. حالا اجازه بدید اینا که گفتن فارسیست و اینها، ببینیم که کسانی که درباره این واژه در حوزه فارسی بحث کردن چی هستن. تا همین در واقع چند ماه پیش، یعنی تا اردیبهشت ماه امسال، عمده منبعی که ما در اختیار داشتیم درباره این که یک واژه فارسی رو بتونیم ریشه‌یابی بکنیم، یکی پاورقی های مرحوم دکتر معین بود بر برهان قاطع، و یکی هم یک دو تا کتاب به زبان های فرنگی بود، مثل کتاب هرم، کتاب هوبشمان، که در مورد ریشه شناسی واژه های فارسی نوشته شده. خوشبختانه فرهنگستان زبان ادب فارسی توی اردیبهشت ماه به مناسبت نمایشگاه کتاب یه مجموعه 5 جلدی رو منتشر کرد تحت عنوان فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، کار بسیار ارزشمندی از آقای دکتر حسن دوست که به نظر من بسیاری از مشکلات ما رو در حوزه ریشه شناسی واژه‌های فارسی حل می‌کنه. بنابراین همینجا میتونم این رو به دوستان پیشنهاد کنم که این اصلی ترین منبعی است که ما در مورد واژه‌های فارسی میتونیم بهش مراجعه کنیم، ببینیم این واژه چه مسیر رو طی کرده، چه فرایندی رو طی کرده تا ساخته بشه. حالا با این نگاه ما وقتی نگاه می‌کنیم واژه زندیق رو، می‌بینیم واژه زندیق در فرایند ساخت فارسیش واژه زندیک هست و از زند به علاوه پسوند ایک ساخته شده. پسوند ایک مثل یای نسبت عربی پسوند نسبته. زند هم اشاره به همون زند و پازندی است که در ایران باستان وجود داشت. شهرها و تفسیرهایی که بر اوستا نوشته شده بود رو بهش میگفتن زند. بنابراین وقتی میگیم فلانون زندیقون، اگر معنای فارسیش بخواد باشه یعنی فلانی زندیکه. وقتی میگیم زندیکه یعنی مفسره، مفسر اوستاست، اهل زنده. خب مفسر اوستا بودن مشخصا نه ارتباطی با ثنوی بودن داره، نه ارتباطی اصلا با دهری بودن داره، برای اینکه کسی که دهریست که نمیره اوستا تفسیر کنه. که بالاخره اوستا معروف دین زردشتی است و دین زردشتی هم دین نیست، دین خداپرست. و اگر هم طرف ثنوی است که قائل به اوستا نیست، ثنوی ها و مانوی ها در واقع کتاب خودشون رو دارن، آثار مانی و اینها هست که برای اونا معتبره. چرا باید یک مانوی ثنوی بیاد و تفسیر اوستا و زند بنویسه؟ این اصلا در واقع ارتباطی نداره. بنابراین در واقع کاملا مشخصه که در اونجا هم یک اتفاقی افتاده، یعنی واژه زندیک که به معنای مفسر اوستا یا در واقع زندی اگر بخواد به عربی ترجمه بشه، دقیقا باید بگیم زندی، اهل زند، اهل تفسیر. واژه زندی یا اهل تفسیر که به معنای مفسرین زردشتی است که اوستا را تفسیر میکنند، انتقال معنایی پیدا کرده به یک معنای جدیدی، به قولی در واقع دهری و به قولی ثنوی مانوی. بنابراین این سوال جدی وجود داره، اگر کسی زندیقه آیا یعنی زردشتیه یا یعنی مانویه؟ ولی هیچ وقت کسی در تاریخ اسلام زندیق رو برای یک زردشتی به کار نبرده. همیشه وقتی میخواستن راجع به زردشتی ها صحبت کنن میگفتن مجوس، کسی در مورد زردشتی از تعبیر زندیق استفاده نمی کرد. حالا یک حالا اجازه بفرمایید که مسیر رو قدری تغییر بدیم، بریم از یک منظر دیگر به مسئله زندگی نگاه کنیم. اگر خاطر مبارکتون باشه اشاره کردم در ساعت پیش که ما یه مقداری بحث تاریخ انگاره رو در فضای کاربرد دنبال می‌کنیم، یعنی ببینیم که این انگاره در کاربرد چه سیاقی و تو چه فضایی به کار برده شده. بنابراین میریم به سراغ کتب مختلفی و اونجا جستجو می‌کنیم ببینیم که باورها و عقایدی که به زنادقه نسبت دادن چیا هست. مثلا ابن جریج که در سال 150 هجری از دنیا رفته و از علمای مکه است، برمیگردیم میگه که در تفسیر آیه و جعلوا لله شرکا الجن، میگه که قال قول الزنادقه، یعنی زنادقه معتقد بودن که خداوند شرکایی دارد از جن. این چه جور زندگیه؟ اگر بگیم زندیق به معنی دهریه، زندیق به معنی دهری که اصلا غالب الله نیست که بخواد برای الله شریکی قائل بشه. اگر بگیم زندیق به معنای ثنویه، زندیق به معنای ثنوی اگر ناظر به مانوی ها باشه، مانوی ها تنها شریکی که برای خداوند قرار میدن اهریمنه و مانوی ها معتقد نیستن اهریمن جنه. ضمناً ما بر اساس اطلاعات دیگری که در کتب مربوط به باورهای جاهلی داریم میدونیم که گروهی از عرب بودند که برای خداوند شریکانیت جن قائل بودند. اون که در سوره جن هم میفرماید که و انه کان رجال من الانس انس یعودون به رجال من الجن فزادوهم رهقا، یعنی یه گروهی از عرب جاهلی بودند که اینها برای خداوند شریکانی قرار میدادن از جن، شریک هم به این معنا که به اونها پناه میجستند. بنابراین اگر ما حرف ابن جریج رو بپذیریم، تعبیر زنادقه داره به کار برده میشه برای گروهی از عرب جاهلی، و اون گروهی از عرب جاهلی که بهشون گفته میشه زنادقه، همون زنادقه این که در دوره بنی عباس به جرم زندقه اعدام میشدن، یعنی عربای جاهلی که قائل به شرکایی از جن برای خداوندن تو بغداد چیکار میکردن؟ کاملا مشخصه که او داره راجع به زندقه به یک معنای کاملا متفاوتی صحبت میکنه. خدمت شما عرض کنم که در تفسیر طبری وقتی که در واقع در داستان ملکه سبع و حضرت سلیمان صحبت میکنه و اون روایات رو نقل میکنه، برمیگرده در این باره که گفته میشود که در واقع ملکه سبع و قومش خورشید رو میپرستیدن. در این باره میگه که دعاها الى عبادت الله، حضرت سلیمان علی نبی ناب علیه السلام آمد و اون خانم رو دعوت کرد به عبادت خدا و آتبه ها فی عبادت ها اشتمسه دون الله. خب قبول. بعد میگه فقالت به قول زنادقه، اون خانم و قومش که خورشید رو میپرستیدن اینها قائل به قول زنادقه بودن. بنابراین شما در اینجا برداشت میکنید که انگار زندیق به کسی میگن که خورشید میپرسته. زندیق خورشید پرست دوباره یک داستان جدید به داستانهای ما اضافه شد. بنابراین انگار بعضی ها باورشون بر این بود که منظور از زندیق خورشید پرسته و الاخر. این رو هم طبری میگه. یعنی داستان پیچیده است واقعا. در کافی کلینی به نقل از امام جعفر صادق سلام الله علیه روایتی هست، البته ما نمیتونیم قسم بخوریم که حضرت چنین چیزی رو فرمودند، روایتی است از حضرت که میفرماید که سنفان من از زنادقه یقال لهم الدهریه و هم الذین یقولون و ما یهلکنا الا الدهر. یعنی دوباره اون بحث انکار معاد و ما یهلکنا الا الدهر در واقع به عنوان یک صنف از زنادقه داره اینجا معرفی میشه. تقریبا همزمان با امام جعفر صادق سلام الله علیه ما در مدینه مالک ابن انس رو داریم. مالک ابن انس کتاب موطأ ازش باقی مونده. در کتاب مبتح هم گفتگویی هست درباره زنادقه. میگه که انهو من خرج من الاسلام الى غیرهی مثل زنادقه و اشباههم فا انه اولایکه الاخر. ایشون داره راجع به مسئله ارتداد صحبت میکنه، دقیقا کسی که از اسلام خارج شده و به دین دیگری گرایید، مرتد شده، دقیقا به همین خاطره که میگه اذا ظهر علیهم قتلوا ولم یستتابوا. یعنی دقیقا همون چیزی که ما در فقه تحت عنوان مرتد فطری در واقع ازش یاد میگه. قبول، تا اونجایی که به بحث فقهیش مربوط میشه همه چیز واضح و روشنه، اما چرا زنادقه؟ من خرج من الاسلام الى غیرهی مثل زنادقه. زندیق کسیه که از اسلام خارج شده به دین دیگر گراییده. اگر زندیق یعنی دهری، دهری ها بودن دیگه از اول، قرآن داره یاد میکنه از کسایی که از اول دهری بودن. اگر زندیق یعنی مانوی، مانوی ها از اول بودن. ولی این که ما بیاییم بگیم من خرج من الاسلام الى غیرهی مثل زنادقه و اشباه هم، یعنی زنادقه رو داره به عنوان فرد اجلای من خرج من الاسلام الى غیرهی به کار میبره. یعنی زنادقه از نظر اون بله یعنی شما میفهمید که مثل زنادقه بدل از غیرهیه. بله بله، این برداشت هم میتونه باشه. بله باید بهش تعامل کنیم و فکر کنیم. خدمت شما عرض بکنم که بله این قولم در موطع هست. اگر اون برداشت رو ازش داشته باشیم خب معنای کاملا متفاوتی پیدا میکنه. درسته، یعنی زنادقه رو بدل از غیرهی بگیریم، الا زنادقه. عبارت بعدی در کتاب المصنف ابن ابی شیبه است. در اینجا گفته می شود که امیرالمومنین علیه السلام وقتی محمد ابن ابی بکر رو به عنوان امیر به مصر فرستادند، محمد از مصر فکتب الى علی نامه‌ای به امیرالمومنین نوشت یسأله عن زنادقه، درباره حال زنادقه‌ای که در مصر بودن از حضرت در واقع استفتاء و کسب تکلیف کردند. بعد این زنادقه چه گروهی بودن؟ منهم من یعبد الشمس و القمر، منهم و منهم من ذالک، و منهم من یدعی الاسلام فکتب علیه فکتب الیه و امره فی امر زنادقه که ان یقتل من کان یدعی الاسلام و یترک سایرهم یعبدون ما شاء. دو نکته به نظر من در این عبارت وجود داره. یک، اینکه زنادقه بر اساس این روایت بر دو گروه، گروهی که مدعی اسلام بودند و گروهی که مدعی اسلام نبودند. خب این آخه خیلی فرق میکنه با هم دیگه. یه آدمی که خودش مدعی من مسلمانم ولی در افکارش انحرافاتی وجود داره، در واقع بدعتهایی در حرفاش وجود داره، به عنوان یک مبتدع و یک در واقع فرد بددین شناخته میشه ولی مسلمانه، اگر هم قرار باشه محاکمه بشه به هر شکلی باش رفتار بشه باید نوع بدعتش رو ببینیم چی هست، ولی مسلمانه. به اینها هم میگفتن زندیق، به یه گروه دیگری که حتی خورشید و ماه رو میپرستیدن هم میگفتن زندیق. یعنی انگار مفهوم زندیق یک معنای خیلی عام و شاملی بوده که میتونسته طیف وسیعی از انحرافات عقیدتی رو در بر داشته باشه، چه کسانی که ادعای اسلام داشتند و چه کسایی که ادعای اسلام نداشتند. باز در تاریخ طبری به نقل از ابو حنیفه، بله اینم باز در تاریخ طبریه که به نقل از ابو حنیفه میگه ان بعض زنادقه سألوه عن وجود الباری تعالی فقال لهم دعونی فإنی مفکرون فی امر الاخر. خب یعنی در واقع زنادقه با مشکل وجود باری با مسئله وجود باری تعالی مشکل داشتن و آمدن از ابو حنیفه درباره وجود باری تعالی سوال کردن و بعد ابو حنیفه رفته سعی کرده استدلالاتی برای اونها ارائه بکنه که اثبات صانع کنه. در واقع ادامه بحث کاملا مسئله اثبات صانع هست، بنابراین زنادقه قائل به نفی صانع بودن و در واقع وجود باری تعالی رو انکار میکردن، پس میتونه معادلی برای دهری باشه در واقع به یک معنی. در یه دوره جدیدتری در قرن سه ما ابن قتیبه دینوری رو داریم در کتاب تعویل مختلف حدیثش میگه که و نحن لم نرد فی هذا الكتاب ان نرد على الزنادقه ولا المكذبين بآيات الله عز وجل و انما کان غرضنا الرد على من ادعى على الحديث التناقض والاختلاف. در واقع ایشون دفع دخل مقدر میکنه که این افراد مخاطب من در این کتاب نیستن، این افراد مخاطب من، اون که مخاطب واقعیش هست کسایی هستن که ادعا میکنن در احادیث تناقض هست، میخواد ثابت کنه در احادیث تناقض نیست، اما میگه من قرار نیست که در واقع بر زنادقه و مکذبین به آیات الله ادله رو ارائه بکنم. خب بنابراین زنادقه رو عطف کرده به مکذبین به آیات الله، زنادقه رو در کنار کسانی قرار داده که تکذیب آیات الهی میکنه. خب اینجا دوباره ما تأیید دیگری داریم برای اینکه زنادقه کلن منکر الله و آیات الله بودند و بسیار نزدیک میشه به اون کاربردهای قبلی که نشون میداد زنادقه نفی صانع میکنند. در واقع در دورهای جدیدتر مثلا ما در قرن 6 و 7 و اینها مشاهده میکنیم که افرادی کوشش کردن زنادقه رو مشخصا به یک گروه خاص برگردن. ابن ماکولا در کتاب الاکمال خودش میگه ومانی صاحب زنادقته مشهور، یعنی دیگه خیلی واضح داره راجع به این صحبت میکنه که رئیس کل زنادقه مانیست، همون مانی که صاحب یکی از مذاهب سنویست در واقع. ولی جالبه که انتساب زنادقه به مانی رو ما در متون صدای متقدم اصلا نمیبینیم. حد اکثر چیزی که در متون قبلی گفته شده این بوده که زنادقه سنوی هند و جالبه که همون هم که میگه زنادقه سنوی هند، ما یکی از قدیمترین در واقع مراجعی که براش داریم سه‌های جوهری است، جوهری که مال مثلا قرن پنج و این هاست، بنابراین کاملا مشخصه که از یک دورهی بحث بازگرداندن زنادقه به سنوی مطرح شده و بعد دیگه در قرن شش و هفت دیگه تثبیت شده که منظور از زنادقه یعنی معنوی ها. انگار این فرایندیست که از در فاصله قرنهای 5 تا 7 اتفاق افتاده و قبل از اون قرنها ما به چنین پدیده‌ای مواجه نیستیم. خدمت شما عرض کنم که در کافی کلینی دوباره یک روایتی نقل میشه که حمران ابن اعین برادر زراره خطاب به امام صادق سلام الله علیه موقعی که یک زندیق مصری ایمان میاره، فکر میکنم که حاج آقا هم اشارهشون به این نوع روایت ها بود، موقعی که یک زندیق مصری ایمان میاره میگه که ان آمنت الزنادقته ان آمنت الزنادقته و علا یدک، عذر میخوام شرطی باید بکنم، ان آمنت الزنادقته و علا یدک فقد آمن الکفار علا یدی ابیک. یعنی مقایسه ای انجام میده بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و بین حضرت صادق سلام الله علیه و بحث در مورد این است که اگر کفاری بودن که به دست پدر تو ایمان آوردن، زنادقه ای هستن که به دست تو دارن ایمان میارن، چه نسبتی باید وجود داشته باشه بین زنادقه و کفار؟ کسی که داره این مقایسه رو انجام میده، من یاد اون عبارتی میفتم که تو قاتل و علا تعویله کما قاتل تو علا تنزیله، آدم یاد اون در واقع نسبت میفته. اینجا هم باید یک همچین نسبتی وجود داشته باشه، یعنی در رابطه‌ای که بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان در واقع پیامبر این دین و آورنده این دین با امام صادق سلام الله علیه وجود داره، انگار که پیامبر اکرم داشتن در مورد اصل دین می جنگیدن، امام داره در مورد در واقع درک و دریافت درست از دین می جنگید. اگر این باور رو داشته باشیم، در اون صورت باید بپذیریم که این روایت میخواد اینو بگه که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمدن که مردم به اصل دین ایمان بیارن و از کفر به اسلام بگروند، امام صادق سلام الله علیه کوشش کردن که مردم از بددینی به سمت دین درست و فهم درست از دین برگردن. ولی اگر منظور از زنادقه همون کفار و کسایی باشن که اصلا باوری به اسلام ندارن، در اون صورت این جمله معنای خاصی نخواهد داشت. آمنت الکفار علی یدک فقط آمنت الکفار علی یدی ابیک، در واقع همون اتفاقی که قبلا افتاده داره دوباره میفته. به نظر میاد که این باهمایی و این چینش داره اشاره میکنه به اینکه زنادقه در اینجا مسلمانانی هستند که دچار بددینی هستند، نه اینکه افرادی که کلا به اسلام اعتقادی ندارن. در خدمت شما عرض بکنم که کافی کلینی یه حدیث دیگری ذکر میشه درباره اینکه ابو عبدالله عبدالملک زندیق مصری انکار داره که چیزی اصلا در آسمان ها و زمین باشه. حالا توجه کنید که ایشون اسمش هم کنیش هم ابو عبدالله و از یک اسم اسلامی هم داره استفاده میکنه، یعنی طبیعتا در بین مانوی ها و دهری ها و اینها اسمی مثل عبدالملک و اینها اسم خیلی رایجی نبوده، یعنی به قول خودمونی بخوایم صحبت بکنیم طرف بچه مسلمونه، یعنی پدر مادرش مسلمون بودن ولی دارای عقاید فاسده است و در واقع آمده و با حضرت داره مواجه میکنه. نه اینکه فکر کنیم این آدم کلن از پیروان یک دین دیگه است و داره از منظر یک دین دیگه میاد با حضرت مهاجم کنه. زندیق دیگری رو داریم که او هم آمده با امام رضا علیه السلام داره مهاجم میکنه و صحبت از اینه که اون زندیق هم صانع رو داره انکار میکنه هم اصل تکلیف رو داره انکار میکنه. این هم در کافی کلینی آمده. خدمت شما عرض بکنم که دارم سرتون رو درد میارم. این دیگه خیلی فوق‌العاده است. بشر بن ولید به نقل از قاضی ابو یوسف میگه که سمعت ابا یوسف من طلب الدین بالکلام تزندبا و من طلب المال بالکیمیا افلس و من تتبع غریب الحدیث کذبا. خب اینجا در واقع ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که کسی که به دنبال علم کلام باشه، البته جسارت به ساحت عزیزان متکلمون در مجلس نشه، برای که خود بنده هم از دوستداران کلامم بلد نیستم ولی کلام رو خیلی دوست دارم و این حرفیست که قاضی ابو یوسف زده، من طلب دین به کلام تزندقه. تو ما داریم راجع به یه عالم دینی صحبت میکنیم، داریم راجع به یه آدمی صحبت میکنیم که دنبال علم کلام است برای مقاصد دینی، ولی ایشون معتقده که اگر کسی در مباحث دینی از راه کلام وارد بشه دچار انحراف خواهد شد. بنابراین تزندقه در اینجا کاملا داره به معنای انحراف دینی به کار برده میشه، نه اینکه کسی از یک دین به دین دیگری مثلا مرتد شده باشه و خارج از دین شده باشه. قاضی ابو یوسف عبارت دیگری داره که برمیگرده به بشر، در واقع به بشر مریسی، یکی از مشهورترین شاگردان قاضی ابو یوسف که دوستان اهل کلام خیلی خوب میشناسنش، میگه که العلم بالکلام هو الجهل و الجهل بالکلام هو العلم و اذا صار الرجل راسا بالکلام قیل زندیق او رمی بالزندقه. اینم عبارت اخرای اون بحثی که توی عبارت قبلی ازش نقل شد. در کتاب خلق و افعال العباد بخاری عبارتی نقل میشه از عبدالله ابن ادریس از علمای مشکور اصحاب الحدیث، میگه که هؤلاء الزنادقه من زعم ان القرآن مخلوق فقد زعم ان الله مخلوق. یعنی دقیقا قائل به... کسانی که قائلین به خلق قرآنن از نظر ایشون زنادقه هم که قائل به خلق قرآن هم. یه آدمی که معنویه، یه آدمی که دهریه، اصلا با قرآن چه کار داره که بخواد قائل به خلق قرآن باشه؟ قاعدتا ما اینجا داریم راجع به افرادی صحبت می‌کنیم که قائل به قرآن هستند، یعنی طرف مسلمانه و به قرآن اعتقاد داره، ولی درباره قرآن اعتقادش بر این است که قرآن مخلوقه. کاملا زنادقه داره در اینجا به معنای مسلمان بددین در واقع به کار برده میشه. البته بددین از نظر آقای عبدالله ابن ادریس. عبارتی در کتاب هلیت الاولیاء حافظ زبونهای اصفهانی به نقل از محمد ابن ادریس شافعی نقل میشه، میگه که خلفت بالعراق شیئا احدثته الزنادقه یشتغلون بهی عن القرآن. منظورش علم کلام، یعنی در عراق افرادی آمدن این علم کلام رو، منظورش بحثایی مثل امثال واصل ابن عطا و ابوالوزیل علاف و ابراهیم نظام و دیگرانی که در عراق داشتن بحثای کلامی میکردن و احدثت و زنادقه، زنادقه این رو احداث کرد. خب اینجا زنادقه داره به چه معنا به کار برده میشه؟ اگر بگیم منظور از زنادقه در اینجا یعنی مسلمانان بددین، بگیم مسلمانان بددین این رو احداث کردن، چقدر میتونه تخریب کنه علم کلام؟ ولی اگر بگیم منظور از زنادقه یعنی مثلا دهریه، یعنی مثلا مانویه، و فردی مثل شافعی ادعا کنه که مانویه یا دهریه هستن که علم کلام رو تأسیس کردن، میتونه به شدت علم کلام رو تخریب کنه. ما در موارد دیگه هم شواهدی داریم که بعضی این کار کردن، یعنی مثلا فرض کنید وقتی راجع به جعد ابن درهم به عنوان اولین کسی که اول من تکلم فی القدر صحبت میکنن، میگن جعد ابن درهم استاد معنوی بود. خب اگر شما بتونید ادعا کنید و ملت رو متقاعد کنید که استاد اول من تکلم فی القدر یه آدم معنوی بوده، میگی خب پس این نشسته پاکه، این دیگه تکلیفش روشنه، معلوم میشه که این یک انحرافیست که از بیرون از اسلام وارد اسلام شد. ولی اگر شما بیاید ادعا بکنید که یه ادعای آدمی که مسلمانن ولی ما بهشون میگیم زنادقه، اینها اومدن علم کلام رو درست کردن، این اول کلامه، یعنی میگن خب حالا شما توضیح بدید که چرا به اینا میگید زنادقه. ولی اگر منظور از زنادقه در اینجا پیروان ادیان دیگر باشن، علم کلام کلا منهدم میشه و ضربه بسیار سهمگینی بهش وارد میشه. این اونها نقطه عطف هستن، همون نقطه عطفی که ساعت پیش در مورد صحبت میکردیم. توی این عبارات ما باید شاهد این انتقال باشیم، یعنی اینجاها هست که ما میبینیم چطور مفهوم زندیق و زندقه داره از اون کاربرد قبلی خودش به عنوان در واقع فردی که مسلمان نیست و نوعی از بددینی رو در بیرون از دین اسلام داره، یواش‌یواش سرایان پیدا میکنه به افرادی که مسلمانن ولی برچسب زندقه برشون زده شده. یعنی میخواد بگه طرف ولو این که داره ادعای اسلام میکنه، اما آبشخور حرفاش حرف آبشخور غیر اسلامی است. دقیقا به همین دلیل که تو قرون بعدی گاهی این عبارت در مورد فلاسفه هم به کار برده شده که میخوان حمله کنن به این که آبشخور آبشخور اسلامی نیست و از جای بیرون از اسلام این مطالب وارد اسلام شده. در خدمت ما
مقاسم خیلی جاره بود، من بگرم که همین را میشه به مقاله یک پژوهشی در بودن تأثیر دیدگاه ها و زمان هم که داشتن مفهوم شناسی با مطالعه موردی مثلا زنده. اما حالا برداشتی که من از فرموشات جنوالی با این همه نظرهای متفاوت زمانی و مکانی و کتابی و مختلف موضوع کردن اینه که به قدر جامعه شاید بتونیم پیدا بکنیم از زنده، اون مخالف منه، مخالف فکر من، یعنی هر کسی در هر زمانی اون مخالف شاخص خودش رو میگفته زندقه، یه وقت تعبیرگرا رو مثلا میگفته زندقه، یه وقت متکلم رو میگفته زندقه، یه وقت فیلسوف رو میگفته.
خب فرمایش حضرت عالی کاملا صحیح و متینه. فکر کنم یه قدر جامعه دیگه هم این وسط هسایده و اون اینه که هیچ وقت یک معتزلی نیومده به احمد بن حنبل بگه زندیق، با این که به هر حال یه معتزلی هم احمد بن حنبل رو مخالف من میدونسته، یعنی انگار وسته زندیق به یه گروهی میچسبیده و به یه گروهی نمیچسبیده. عمدتاً هم مسئله اینه که در اون جاهایی که میشده گفت یه نفر، یعنی شائبه وجود داشته که یک نفر داره حرفهایی میزنه که منشأی بیرون از کتاب سنت داره، اونجا وسته زندیق میچسبیده. ولی برای یه آدمی مثل احمد بن حنبل بیان بگن که شما حرفایی داری میزنی که منشأش بیرون از کتاب و سنته، میگه خب من چی گفتم مگه که شما دارید یه همچین نسبت؟ من هر چی گفتم گفتم قال رسول الله صلی الله علیه و آله. فکر میکنم این قدر جامعه هم این وسط وجود داشته، قدر مشترکی در اینجا هست. ولی اگه کسی برمیگشت به ابراهیم نظام میگفت زندید، اون شاید سخت بود از خودش دفاع کنه.
عجب.
بله؟
جای
تعجب نبود. بله.
حالا میتونیم بگیم که مخالف من که فکر میکنه.
مخالف من که
فکر میکنه.
فکر میکنه و غیر از نقل بله، یه مثلا یه مرجع دیگه هم برای اون داره. بله.
خوش بوده.
خوش بوده بله. خوش که بوده حتما. فقط میخوام بدونیم که این فوش چه مسیری رو طی کرده. این مسیرش برای ما الان
مقدسین به غیر مقدسین،
به غیر مقدسین بله. حتی به غیر مقدسین واقعا غیر مقدسین، چون در بین معتزله بعضیشون خیلی هم مقدس بودن، یعنی عقل گرا بودن و معتزلی بودن الزاما معنیش مقدس نبودن نیست. بعضی از اینا خیلی هم زاهد معاب و زاهد مشرب هم بودن. فوش آنهایی که فکر نمی کردن به آنهایی که فکر می کردن شاید شاید تعبیر مناسب تری باشه. خدمت شما عرض کنم که سهل بن عبدالله تستری که از علمای مشهور صوفی هست در بصره، خیلی معروفه، ایشون تفسیرش هم هست، ایشون یه تعبیر جالبی داره در مورد زندیق که کاملا رابطه بین تأویل و ظاهر رو نشون میده. یعنی انگار کسی که نقل گراست در معرض زندقه نیست، کسی که دنبال فهم یک نوع تأویل فهمی فراتر از ظاهر میتونه متهم به زندقه باشه. سهل میگه که احفظ السواد علی البیاض فما احد ترک الظاهر الا تزندقه. یعنی این احساس به وجود میاد که اگر کسی از ظاهر نص عدول کرد در معرض زندقه قرار. اینجا دیگه معنی زندقه خیلی داره توسعه پیدا میکنه، یعنی الزاماً دیگه فقط محدود به بعضی گروه هایی مثل شاگردان جعد بن درهم و معتزله و اینها نیست، میتونه دامنه خیلی وسیع رو داشته باشه. تنها راه نجات از زندقه از نظر سهل این است که کسی در واقع متمرکز بر ظاهر نصوص باشه و از ظاهر نصوص عدولی نداشته. در کتاب تاریخ بغداد خطیب به نقل از ابو داود سجستانی صحبت میشه در مورد این که وقتی که شاکر دیسانی رو، البته در متن آمده شاکر دیسانی، شاکر ما توی بعضی متون ابو شاکر دیسانی داریم، وقتی شاکر رأس و زنادقه رو نزد رشید آوردن، خدمت شما عرض بکنم که لیدر و اونقه که قرار شد اونجا در یا لیدر و اونقه که قرار شد اونجا در واقع گردنش زده بشه، گفت که اخبرنی لمه تعلمون المتعلم منکم اول ما تعلمونه الرفض و القدر. یعنی توضیح میده در مورد این که رأس زنادقه، حالا هر کسی که هست این جناب شاکر، رأس زنادقه از نظر هارون الرشید یه آدمی که اولین درسی که زنادقه تو کلاساشون میدن یکی رفض یکی قدر، حتی رفض قبل از قدر آمد. یعنی اینجا دیگه مسئله به بحث تشیع هم کشیده میشه و موضوع دیگه صرفا اون دعواهای جعد ابن درهم و قول به قدر و این حرفا نیست. و حالا منتسب کردن رفض به زندقه دیگه چیه؟ یعنی اگر ما بر اساس اون بحثی که الان داشتیم فرض رو بر این بگیریم که در واقع زندقه عبارت است از عدول از ظاهر نصوص و در واقع برای اینکه آدم از زندقه مسئول باشه باید به ظاهر نصوص اکتفا بکنیم مثل حرفی که سعد بن عبدالله توسری زده بود، در اون صورت بفرمایید که مسئله رفض چه ربطی به عدول از نصوص داره؟ چون اون کسی که قائل به رفضه هم قائل به اینه که این رفض مبنای نصی داره. بحث در این نیست که افرادی که قائل به رفضن رفته باشن سراغ یه سری استدلالات کلامی عقلی. اتفاقا این قسمت نقلیه، یعنی یکی از مهمترین ویژگی هایی که امامیه داشتن که اونا بهشون میگن رافضه این است که معتقدن امامت به نصه. اتفاقا مخالفشون رو متهم میکنن به این که شما امامت رو به نص نمیدانید. اصلا مسئله رفض یا امامت برای شیعه مسئله عدول از نص نبوده، که این نبوده که مثلا یک کسی بتونه ادعا بکنه که قول به رفض ریشه در ادیان سالفه دارد. مثلا یک کسی رفته فرض کنه که از یه جای دیگری این نظریه رو آورده و به نوعی داره در جهان اسلامی رو ترویج میکنه، اما شاید کسایی میخواستن اینو بگن، چنان که ما داریم شواهدی رو مبنی بر این که بعضیا به نوعی دنبال یک سری ریشه های غیر اسلامی برای نظریه امامت میگشتن. حالا چه اونهایی که میخواستن این مسئله رو به نوعی به افرادی مثل عبدالله ابن سبع و امثال اونها برگردونن، یا دیدگاه های دیگری که در این زمینه وجود داشته. اینجا ما در کنار قدر یه شاخص دیگری رو که داریم برای زنادقه میبینیم، مسئله رفض هست. در فهرست ابن ندیم اتفاق جالبی افتاده و اون اینه که مشخصا اسماعیلیه ارتباطی با زندقه پیدا میکنن. از بیرون از این اطلاع ما میدانیم که مسئله رابطه بین اسماعیلیه و الحاد هم بسیار مشهور هست و اینکه در طول قرنهای متمادی برای اسماعیلیه تعبیر ملاحده هم به کار برده میشه. اما جالبه که در اینجا توضیحی که ابن ندیم میده خیلی جالبه. راجب فردی به نام ابو حاتم ورسنانی صحبت میکنه به عنوان یکی از بزرگان اسماعیلیه، میگه کان سنویین ثم کان ثم صار دهریین ثم تزندقه. یعنی خیلی جالبه، یعنی این آدم اول سنوی بوده، بعد دهری شده، بعد زندیق شده، و اون موقعی که تزندقه اسماعیلیه در واقع. کاملا نشون میده که یک مسیر مصنوعی و یک مسیر تکلف آمیز رو این روایت داره طی میکنه به خاطر اینکه بتونه این انقطاعهای تاریخی رو به هم دیگه بدوزه و اتفاقاتی رو که برای معانی زندقه افتاده رو به نوعی ترمیم کنه. مجبور شده بگه این طرف سه بار دین عوض کرده تا اینکه آخرش یه دفعه مثلا از مانویگری سر از اسماعیلیگری داره. خب فکر میکنم وقت ما رو به اتمامه، ولی این یه نمونه بود. انشالله ساعت بعد این بحث رو بعد از ظهر انشالله ادامه میدیم. ممنون از اینکه به حال تصدیق دادم و شما هم حوصله کردید برای این بحث.